سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب روز جمعه برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. ویدیویی که از حاشیه حضور تاج‌زاده و همسرش در محل ثبت نام منتشر شده، گروهی از مردم را نشان می‌دهد که در حمایت از او شعار یا حسین میر حسین سر می‌دهند. میر حسین موسوی که علی خامنه ای او را به سفارایی علیه نظام متهم کرده، از سال 88 تا اکنون در حصر است. تاج‌زاده در بیانیه‌اش گفته برای به خیابان کشیدن مردم ثبت نام نکرده و به دنبال آشتی است.
من نامزد ریاست جمهوری شدم، اما دعوای قدرت با هیچ کس ندارم. برای آشوب یا به خیابان کشیدن مردم ثبت نام نکردم. بر این باورم که مطالبات ملت باید با روش‌های مسالمت‌آمیز اما با بیانی صریح و صمیمی تا مرحله تحقق دنبال شود. ما مسیر گفتگو و آشتی را ترک نخواهیم کرد، حتی اگر طرف مقابل با ما سر جنگ داشته باشد. ما با همگان سر صلح و تفاهم و اصلاح داریم. اگر روی از گفتگو برگیرند، ما بران بیشتر اصرار می‌ورزیم، و اگر ما را دوست نداشته باشند، آنها را همچون دیگر هموطنان خود، برادران و خواهران خود می‌خوانیم و با ایشان با احترام رفتار می‌کنیم. اختلافات عقیدتی و سیاسی موافقان و مخالفان نباید ایران را به ورطه آشوب و هرج و مرج بکشاند و میهن مادری را رنجورتر سازد و میراث گرانسنگ پدران و مادرانمان را بیش از این تخریب نماید.
تاج‌زاده در بخش دیگری از بیانیه ثبت نامش مدعی شده که برای تغییر و برای اصلاحات ساختاری روی کردی و رفتاری آمده است و می‌خواهد با احیای اصول جمهوریت حکومت را کارآمد کند و حاکمان را پاسخگو. سخنگوی شورای نگهبان در مقابل سخنان پرشور تاج‌زاده که خود آن را رویا می‌خواند، آب پاکی بر دستان این نامزد انتخابات ریخته و گفته است جمهوری اسلامی تریبون مجانی زیاد دارد، اما شورای نگهبان مطالب خلاف را در تایید صلاحیت مد نظر قرار می‌دهد. در این برنامه دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از آلمان، حضور تاج‌زاده در انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم آیا تاج‌زاده بر مطالبات عمومی سوار شده یا کاری برای تغییر ساختار نظام از او ساخته است؟ آقای مهدوی آزاد، ابتدا می‌خواستم نظر خودتون رو درباره حرف‌های تاج‌زاده موقعی که در انتخابات ثبت نام می‌کرد بدونم. چه نکاتی رو طرح کرده تاج‌زاده؟
حرفی که آقای تاج‌زاده زد در واقع یک نسخه بسیار بسیار تعدیل شده است از مواضعی که او در کلاب هاوس حداقل در دو نوبت مطرح کرده. کلاب هاوس حرفای او بسیار صریح بود. مثلا یکی از ساده‌ترین حرفاش در مورد علی خامنه‌ای این بود که من اگر رئیس جمهور بشم و آقای خامنه‌ای بگه مثلا من در مورد وزیرای تو نظر دارم، منم بهش میگم که منم در مورد فرمانده سپاه نظر دارم، اگه نه دخالت نکن. منتها هم این حرفای بیانیه‌ای که در روز ثبت نام خوند، هم قبل از اون نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای نوشته بود، در واقع یک زبان تعدیل شده است، شاید برای اینکه نشون بده آقای تاج‌زاده که نمیخواد به روی علی خامنه‌ای شمشیر بکشه یا اونچنان که در حرفاش گفت نیامده که اختشاش درست بکنه. به نظرم یه تلاش نه چندان جدی برای این هست که شاید شانسی برای رد صلاحیت داشته باشه. مجموعاً حرفایی که آقای تاج‌زاده در این بیانیه گفت نه تنها سقف مطالبات امروز جامعه نیست، بلکه به نظر میرسه از کف مطالبات اونها هم از نظر ادبی حداقل و کلمات فاصله داره.
میگن احتمال اینکه سپاه تاج‌زاده رو به زندان برگردونه بیشتر از اینه که تاج‌زاده بخواد سپاهی رو به پادگان‌ها برگردونه. شما فکر میکنید این حرف‌ها ضمانت اجرایی داره؟ چیزایی که تاج‌زاده میگه مردم میتونن تخم مرغاشون رو تو سبد کسی بگذارن که این حرف‌ها رو میزنه و به رویاها و امیدهایی که امیده دل ببندن؟
بابا من فکر میکنم اصلا آقای تاج‌زاده به مرحله تایید صلاحیت نخواهد رسید که مردم یا هواداران ایشون بخوان بهش دل ببندن یا نبندن. فکر میکنم اگر کسی باشه امروز در ایران و بگه احتمال تایید صلاحیت تاج‌زاده وجود داره، او یا یه رابطه شخصی با آقای خامنه‌ای داره، مثلا میدونه که تایید ذهن خامنه‌ای چی میگذره و او مثلا میخواد فضا رو باز کنه به فرض محال، یا اینکه ناخودآگاه داره این شایعه این دیس انفورمیشن رو ترویج میکنه که شورای نگهبان واقعا داره به صلاحیت‌ها رسیدگی میکنه و مثلا جدی جدی بررسی میکنه و این بار ممکن هست تایید بشه. فرایند تایید صلاحیت‌ها یک فرایند کاملا سیاسی است. عملکرد حکومت در دو دهه گذشته نشون داده که هیچ گونه منتقدی رو نمیپذیره. حتی در انتخابات مجلس قبلی علی مطهری با اون سابقه خانوادگی، با اون مواضع بسیار بنیادگرایانه در حوزه دین و حجاب و غیره هم تایید صلاحیت نشد. بنابراین بسیار بعید میدونم، تقریبا محال میدونم آقای تاج‌زاده بتونه حتی به مرحله مناظرات انتخاباتی برسه.
اگر شورای نگهبان صلاحیت تاج‌زاده رو با این وعده های رنگ و رنگ یا به قول خودش رویا پردازی تایید نکنه، به نظر شما تکلیف خودش و طرفدارانش چه خواهد شد؟
بستگی داره به آقای تاج‌زاده چطور نگاه میکنید. برخی که منم از اون دستم، آقای تاج‌زاده رو یک جریانی در درون جریان اصلاح طلب حکومتی میدونن که حالا میخواد دوباره برگرده به اصل در واقع شعارهایی که حدود دو دهه پیش داد، میخواد به مردم اتکا کنه، بر نهادهای مدنی و بنیانهای مدنی اتکا داره و معتقده که در مقابل حکومت مستبد باید زبان صریح‌تری رو به کار برد. به آقای تاج‌زاده در کلاب هاوس تاکید کرد که او میخواد یک جریان تازه، یک مسیر تازه رو شروع کنه و گفتم بعد از این انتخابات هم اون رو ادامه خواهم داد. اگر اینطور باشه و آقای تاج‌زاده بعد از رد صلاحیت احتمالی ادامه بده این روند، اون موقع ما میتونیم بگیم که امروز یک جریان تازه در درون جریان اصلاح طلب حکومتی متولد شده. با اینکه اصلاح طلبان حکومتی در سخنرانی ها از این مواضع دفاع نمی کنند، اما اخبار متواتر میگه که او در شورای وحدت اصلاح طلبان رأی بسیار بالایی آورده. بنابراین بخشی از بدنه اصلاح طلب حکومتی رو میتونه دنبال خودش بیاره. ما شاهد تولد یک جریان تازه خواهیم بود. در غیر این صورت و اگر قرار باشه این جریان ادامه پیدا نکنه، حرفای آقای تاج‌زاده بس یک مقاله است که بسیار بسیار تندترش شما هر روز میتونید در ده ها وبسایت یا رسانه بخونید.
آقای مهدوی آزاد، شما فکر میکنید اگر تاج‌زاده رد صلاحیت بشه آیا میره پشت یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان وایسه؟
اگر این کار رو بکنه میخ آخر خواهد بود بر تابوت اصلاح طلبی. در مورد آقای تاج‌زاده همین دغدغه رو من از بخش‌های مختلفی شنیدم. بخش‌های از نیروهای اپوزیسیون به آقای تاج‌زاده ابراز بدبینی میکنن چون معتقدن او این حرفا رو میزنه و نهایتا مثلا به نفع یک نامزدی مثل آقای جهانگیری کنار خواهد رفت. همین امروز در کلاب هاوس اتاق بزرگی تشکیل شده بود در دفاع از آقای تاج‌زاده. برخی از کسانی که به حرفای او علاقه نشون میدادن همین دغدغه رو به صراحت میگفتن که ما میترسیم که او متوجه ما رو جلب بکنه و بعد ناگهان بخواد آراش رو پشت کسی ببره. میدونید آن چیزی که بدنه اجتماعی اصلاح طلبان رو از رهبران اصلاح طلب سرخورده کرده، بی‌اعتنایی به شعارهاشون، پشت پا زدن به حرفاشون و عمل نکردن به حرفاشونه. مخصوصا سر جریان آقای روحانی فکر میکنن با آراشون بازی شده و اگر آقای تاج‌زاده این کار رو بکنه اون موقع طبیعتا ممکن هست مخصوصا جوانان اصلاح طلب فکر کنن که آقای تاج‌زاده باهاشون بازی کرده.
در طرف دیگه ما احمدی نژاد طرفداران اون رو میبینیم. آقای مهدوی آزاد، این طیف چطور در صحنه انتخابات ظاهر شدن؟
میدونید که نطقی که آقای احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور کرد و ویدیوهایی که داد به مراتب لحنش علیه رهبری حکومت تندتر از نطق آقای تاج‌زاده بود. البته از نظر محتوایی نطق آقای تاج‌زاده کرد یک نطق بسیار ساخت یافته و روشن بود، موضوعات مختلفی رو نشانه میگرفت، توضیحات مفصلی میداد، ولی لحن آقای احمدی نژاد بی‌نهایت تندتر بود از آقای تاج‌زاده. اگر بخوایم به کسی مدال شجاعت بدیم، آقای احمدی نژاد شجاعانه تر برخورد کرد. منتها جنس این دو از دو چیزه. آقای احمدی نژاد یک نوع حصار آهنین حکومتی داره. آقای احمدی نژاد جوری در واقع ثمره زندگی آقای خامنه ای است. بازداشت او، حصر او، توف سربالاست برای آقای خامنه ای. بعد از وقایع 88 آقای خامنه ای خیلی هزینه خواهد داد. به همه مخالفین احمدی نژاد آقای خامنه ای میگفت بی‌بصیره و اگر به روزی با او برخورد کنن به علیه خودش تبدیل خواهد شد. برای آقای احمدی نژاد به گمان من حسن داره در امنیت هست. در یک جمله میخوام بگم آقای احمدی نژاد یک اصلاحگر یا یک منتقد نیست. آقای احمدی نژاد یک سیاست پوپولیسته که سه حرفا رو میزنه. برای من این دو نفر، یعنی مصطفی تاج‌زاده و احمدی نژاد رو اصلا قابل مقایسه نمیدونم.
آقای مهدوی آزاد، سال 88 احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید. تاج‌زاده به خاطر اینکه به همون انتخابات اعتراض کرد 7 سال زندانی کشید. حالا هر دوی اینها زیر تیغ عدم صلاحیت هستند. چنین موضوعی نشون نمیده که ساختار دچار مشکله؟ دو طرف چی کار میتونن بکنن برای اینکه این عیب ساختاری رفع بشه؟
بله، بیچاره ترین در واقع به روایت تاریخ بیچاره ترین آدم ها کسانی هستن که ذیل یک ساختار استبدادی برای منافع مستبد به جان دیگران میافتن. آقای احمدی نژاد این کار رو کرد و حالا رسیده به همون جایی که منتقدانش در سال 88 قرار گرفتن. متأ این ماجرا دلیلش، مشکلش نه آقای تاج‌زاده است نه آقای احمدی نژاد. ساختار موقعی که استبدادی است، در یک ساختار استبدادی طیف پذیرفته نمیشه، در یک ساختار استبدادی تفاوت نظر پذیرفته نمیشه، بلکه ساختار استبدادی همه جامعه را با همه پراکندگیش به دو بخش تقسیم میکنه، خودی یا غیر خودی، با من یا علیه من. بنابراین هر کسی به محض اینکه از کانون خودی ها کمی فاصله بگیره، ناگهان در جبهه ناخودی ها، در جبهه مخالفین علیه من خواهد بود و اینجا دیگه مهم نیست که اون فاصلهش چقدر باشه. برای همین هم هست که سیستم امنیتی ایران واقعا فرقی نمیگذاره بین یک اصلاح طلب حکومتی مثلا روزنامه اعتماد با یک سلطنت طلب، هر دوشو بخواد برخورد کنه یک جور برخورد میکنه. برای آقای احمدی نژاد یه جورایی قربانی اون دیالکتیک تاریخ شده و البته بازی اشتباه خودش.
آقای مهدوی‌زاده، یه بار دیگه میخوام درباره تاج‌زاده ازتون سوال کنم. وعده هایی که اون میده قبلا از زبون مردم و به شکل مطالبه بیان شده، این حرفا آیا عقب موندن از مردم یا سوار شدن بر مطالبات عمومی؟
به نظرم تلاشی است برای رسیدن به مردم. ببینید، حرفا دو سه سال از مردم عقب نیست، یک دهه از مردم عقب تر هست. اگر شما شعار مردم یعنی موج عمومی اجتماعی رو در نظر بگیرید، دو سال پیش چه بسا سال 96 شعار این بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. من نمیخوام بگم البته همه مردم اینطورین یا اکثریتن یا این یک موج فراگیر عظیم هست، منتها نبض جامعه 4 سال پیش رسید به مرحله اینکه بین این دو جناح فرقی نگذاره. حدود 8 یا 10 سال پیش، یعنی وقایع 88 در معترضان 88 بخش بزرگشون هم حرفایی رو میزدن که الان مثلا آقای احمدی‌نژاد یا آقای تاج‌زاده میزنن. فکر می‌کنم تاج‌زاده داره تلاش میکنه برسونه بخشی از نیروهای اصلاح طلب حکومتی رو به مرزی که الان حدود یک دهه است از متوسط جامعه، از جنبش دانشجویی و نبض تحول در جامعه ایران عقب افتاده.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.